مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
فرهنگ مردم
خداوندا به فریاد دلم رغب، کس بی کس تویی، مومانده بی کس، همه گویم تاهر کس نداره خدا یار من، چه حاجت کس، چه حاجت کس.
به نام خدا. سلام،
آغاز سخن یاد خدا باید کرد، خود را به امید او رها باید کرد.
ای با تو شروع کارها زیباتر، آغاز سخن تو را صدا باید کرد.
غمزده شد دل هر عاشق در عزای امام صادق،
جان عالم ز غم بر لب شد، عزای رئیس مذهب شد.
دهم با سوز دل بند سلامش، گدین شد زنده از کلامش.
شهادت ششمین پیشوای شیعیان حضرت امام صادق علیه السلام رو به همه شما عزیزان و همراهان تسلیت عرض میکنیم.
به عالم همچو صادق رهبری میست، وای عبادت جز از او فرمان بری نیست، وای زبانم ذکر یا حیدر گرفته، آخی دهانم بوی پیغمبر گرفته، وای دلم امشو هوای کعبه داره، دو دستم دامن جعفر گرفته، به نازم اوی که میره مؤمنین است، آخه کلامش چون پیامبر دل نشین است، آی به قربانش که در احسان و رحمت، آی پس از حیدر ها همای پنجمین است.
عزیزان، ضرب المثل های شیرین ایرانی سرشار از درس های زندگی و پند های حکمت آموز.
در اولین بخش از برنامه از گنجینه ضرب المثل های اخلاقی ایرانی نمونه های رو تقدیمتون میکنیم. از تو حرکت، از خدا برکت.
برای مفهوم این مثل اینه که اگر انسان در زندگی تلاش و کوشش کنه، خداوند روزی و موفقیت به اون حتما عطا میکنه.
این مثل در موقعی به کار میره که بخوایم کسی رو به تلاش و کسب روزی تشویق کنیم، در این حال یادآور میشیم که در صورت تلاش خداوند هم خیر و برکت عطا میکنه.
و اما بشنوید این مثل رو: از کوزه همان درون تراوت که دروست، اعمال و رفتار هر کس نشان دهنده احوال درون فکر و اندیشه اون شخصه.
درباره ریشه این ضرب المثل براتون بگیم که در قدیم آب آشامیدنی رو برای تصفیه در کوزه‌ای می‌ریختن و در اون رو با کلاهکی از جنس حصیر یا ابریشم میپوشوندن. بعد کوزه رو برعکس در ظرفی میگذاشتن و آبی رو که از این صافی عبور میکرد مینوشیدن.
در این روش معمولاً کوزه و سرپوشش هر بو و مزه‌ای که داشت به آب منتقل میکرد. در این مواقع اصطلاحاً میگفتند از کوزه همان برون تراوت که دروست.
از ماست که بر ماست. ریشه این ضرب المثل به شعری حکیمانه از ناصر خسرو، شاعر ایرانی قرن پنجم هجری قمری برمیگرده و اشاره به این میکنه که اتفاقها و حوادث زندگی هر کس نتیجه و عمل کرده اون شخصه. از هر دستی که بدی از همون دستم پس میگیری. نتیجه عمل انسان به خودش برمیگرده، چه عمل بد و ناپسند باشه و چه کار خوب و پسندیده.
این ضرب المثل به ما یادآوری میکنه که هر فرد با عمل کرد و رفتارش سرنوشتش رو رقم میزنه و اشاره به این آیه شریفه قرآن کریم میکنه که هر کس به اندازه ذره نیکی یا بدی که کرده باشه نتیجهش رو میبینه.
عزیزان، فصل بهار در گوش و کنار ایران پهناور آداب و آیین‌های مختلفی داره که هر یک ریشه در فرهنگ، اعتقادات و باورهای مردم هر منطقه داره.
یکی از آیین‌های رایج در فصل بهار آیین قربانی کردنی که نشانه شکرگزاری صدق و محبت و دوستی است. البته قربانی کردن در اغلب ادیان و مذاهب دنیا وجود داره.
سابقه قربانی کردن در ادیان الهی به قبل از زمان حضرت ابراهیم علیه السلام و قربانی کردن فرزندش به فرمان پروردگار برمیگرده.
اهالی روستای اسفنجان از توابع شهرستان اسکوی آذربایجان شرقی همساله در اولین پنجشنبه بعد از 36 روز از فصل بهار مراسم قربانی کردن رو برگزار میکنن.
قبل از برگزاری این آیین معتمدان محل در مسجد دور هم جمع میشن و با هم درباره نحوه برگزاری آیین قربانی کردن و امور مربوط به اون تصمیم گیری میکنن. اولین قدم در اجرای این آیین تهیه پول برای خرید گاو قربانی مراسم.
برای این کار چند نفر از اهالی روستا انتخاب میشن و همه اهالی بنابر وسع مالیشون در خرید گاو قربانی مشارکت می کنند. بعد پول جمع آوری شده به ریش‌سفیدان روستا تحویل داده میشه. ریش‌سفیدان روستا هم یک نفر از معتمدان محل رو برای خرید گاو قربانی و یک نفر رو برای قربانی کردن گاو انتخاب می کنند.
بعد از خریدن گاو قربانی، صبح زود قبل از طلوع آفتاب تعدادی از جوانان قوی و نیرومند روستا گاو قربانی رو از مقابل مسجد روستا حرکت میدن و بعد اون رو به نیت برکت بخشی و رفع بلا در کوچه پس کوچه های روستا میگردونن.
در مسیر دو مدیح سرا خواندن دعا و صلوات رو بر عهده می گیرند. اونها همراه با اهالی با ذکر صلوات های پی در پی از کوچه ها عبور و در بعضی از مکان ها هم توقف می کنند، دعا می خونند و صلوات می فرستند.
مردم روستا از پیر تا جوان در برگزاری این آیین مشارکت می کنند. زنان هم در دسته های چند نفره در کوچه و پس کوچه های روستا با ظرف های پر از خشکبار، میوه و انواع شیرینی محلی از همه پذیرایی می کنند. البته زنان روستا در روز برگزاری مراسم قربانی کردن نوعی نان محلی روغنی مغزدار به نام نزیم می پزند و بین همه تقسیم می کنند.
در روز برگزاری مراسم قربانی کردن، افرادی هم مسئولیت جمع آوری نذورات مردم روستا رو که معمولاً پول و محصولات باقی مثل گردو، بادام و سنجده بر عهده دارند. این مسئولیت رو معمولاً افرادی بر عهده میگیرند که در سال گذشته از حادثه جان سالم به در برده باشند.
افراد به شکرانه سلامتی و رفع بلا مسئولیت جمع‌آوری نذورات رو عهده‌دار میشن. حضور در قبرستان روستا و مرثیه سرایی برای اهل قبور یکی دیگه از برنامه‌های مراسم آیین قربانی کردن در روستای اسفنجان از توابع اسکو در استان آذربایجان شرقیه. بعد از قربانی گاو در محل نشانگاه، افراد زیر لب میگن قبول اولده.
بعد گوشت قربانی به روستا منتقل میشه و چند نفر در مسجد مشغول بسته‌بندی گوشت قربانی میشند. سپس بسته های گوشت رو بین خانواده هایی که در پول خرید گاو قربانی سهیم شده بودند تقسیم میکنند. بعد از اینکه گوشت قربانی بین افراد محل تقسیم شد، هر خانواده برای شام کوفته با گوشت قربانی میپزه و میشه گفت که تقریبا همه خانواده های روستای اسفنجان و اسکو در اولین پنجشنبه بعد از 36 روز از بهار شام کوفته نوش جان میکنن.
ما داریم از آیین‌های رایج در فصل بهار براتون صحبت میکنیم. یکی دیگه از آیین‌های بهاری مراسم شیردوشیه که سنت‌های رایج در بین دامداران کشورمونه. این آیین در مناطق مختلف ایران به وادوشی، شمچینی، شیرپنجه و شیرپنجی هم معروفه.
این آیین سنتی کهن هر ساله با شروع فصل بهار و بعد از به اصطلاح علف خور شدن دام ها آغاز میشه و تا پایان این فصل ادامه داره و یکی از جلوه های منحصر به فرد این آیین شیردوشی همزمان گوسفند.
بعد از این مقدمه به میون عشایر دامدار منطقه امامدر دیباج از توابع دامغان استان سمنان میریم و از آیین شیردوشی در این منطقه براتون صحبت میکنیم. میکنیم.
دامداران دامغانی هر ساله طبق یک سنت 400 ساله در اواخر اردیبهشت ماه در مسیر قشلاق به ییلاق، موقعی که به منطقه امامدر دیباج و امامزاده محمد ابن جعفر صادق علیه السلام میرسند، آیین شیردوشی رو برگزار میکنند.
این آیین که اولین شیردوشی ساله برای شکرگزاری از نعمتهای الهی با صلوات بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم در زیر کهنسال ترین درخت عرس دیباج که عمری 2500 ساله داره آغاز میشه.
در این مراسم دامداران یکی از پروارترین گوسفندانشون رو قربانی میکنند و گوشتش رو به نیت خیرات بین مردم محل و متولی امامزاده تقسیم میکنند.
بعد از پایان شیردوشی همزمان گوسفندان، هر دامدار نیمی از شیر گلش رو بین مردم و نیازمندان تقسیم میکنه تا اونها هم از این برکت الهی بهره‌مند بشن و نیمه دیگه از شیر رو هم به متولی امامزاده میده تا با فروش اون بخشی از هزینه های امامزاده هم تأمین بشه.
هر ساله در این آیین بیش از حدود 16,000 رأس گوسفند در مدت 10 روز در کنار درخت کهنسال عرس دیباج دامغان و در جوار امامزاده محمد علیه السلام شیرشون دوشیده میشه.
آیین شیر دوشان منطقه امامدر دیباج از توابع شهرستان دامغان استان سمنان در فهرست آثار ملی هم به ثبت رسیده.
عزیزم، در این بخش از برنامه سری میزنیم به روستای قدیمی اسفندآباد شهرستان ابرکوه استان یزد که قدمتش با توجه به کشف چندین آثار تاریخی و هنری مربوط به دوره اشکانی و ساسانی و ایلخانی به اون دوران نسبت میدن.
درباره وجه تسمیه روستای اسفندآباد چند روایت و نظریه وجود داره که مهمترینش اینه که چون در گذشته اطراف کوههای این روستا گیاه اسفند زیاد رشد می کرده، نام این روستا رو اسفند آباد گذاشتن.
روستای اسفند آباد ابرکوه جاذبه های گردشگری زیادی از جمله چندین قلعه تاریخی داره که قلعه حاجی خان معروفترین و استوارترین اونهاست. این قلعه متعلق به حاج عبدالرضا خان معروف به حاجی خان بوده و در معماری این قلعه 4 برجه نشانه هایی از دوره قاجار هم به چشم میخوره.
اهالی روستای اسفندآباد ابرکوه در ایام سوگواری اهل بیت علیه السلام مراسم تعزیه خوانی رو با حال و هوای خاص و روحانی اجرا می کنند. ابرکوه یزد یکی از مراکز مهم تعزیه خوانی و شبیه خوانی کشوره.
اولین کسی که در ابرکوه نوحه سرود حاج میرزا کاظم طبیب بود و اولین کسی هم که طبل و شیپورزنی رو در این منطقه رواج داد محمد علی رجایی در سال 1300 هجری قمری بود.
در گذشته آب مردم روستای اسفندآباد ابرکوه یزد از طریق قنات و چاه‌های آبی که در خونه ها وجود داشت تأمین می شد. در حال حاضر شغل بیشتر مردم این روستا دامداری و کشاورزیه.
و اما بنا به مطلب محقق ارجمند آقای سید خلیل جلالزاده، کشاورزان روستای اسفندآباد ابرکوه یزد در دل شبهای زیبای کبیر که نوبت آبیاری و باغ و مزرعشونه، یا در دل شبهای نگهبانی مزاره، در خلوت و تنهایی دو بیتی های محلی می کنند که راز و نیاز با خداوند و توسل به ائمه اطهار. موسیقی
بیابانم خدایا راه بنما، شب تار است خدایا ماه بنما، به حق کاکل پرخون اکبر دل ناشاد ما را شاد بنما.
امیرالمؤمنین قربان نامت، خودم جاروکش و کاکام غلامت، چراغ روغنی نزد تو دارم که من هر حاجتی دارم روا کن.
سرم درد میکنه از بی‌نوایی، بیا ای زامن آهو کجایی؟ تو زامن میشوی وحش بیابون، به سر وقت غریبون کی میایی؟
عزیزان، بعد از سفر به روستای استنداباد از توابع شهرستان ابرکوه استان یزد، قصد داریم بر سر سفره‌های آشهاگ نظری بنشینیم و در این باره براتون صحبت کنیم.
آش اغلب یکی از نزورات مردم در مناسبت‌های خاص و آیین‌های ملی و مذهبی، به همین علت هم پختن و خوردنش در آیین‌ها و مناسبت‌ها نوعی رفتار فرهنگی محسوب میشه.
در زنجان رسم بعضی از خانواده‌ها در ماه صفر نوعی آش نظری به نام صفر آشی میپزند. در منطقه زفره اصفهان هم از روز اول تا 13 ماه صفر هر خانواده سعی میکنه یک بار آش برگ یا همون آش رشته بپزه و بین همسایه ها تقسیم کنه. در ساوه هم خانواده ها در سه شب متوالی ماه مبارک رمضان، یعنی در شبهای 19، 20 و 21 آش نظری میپزند.
مازندرانی ها هم در آخرین شب جمعه ماه مبارک که رمضان برای انباتشون آش خیر میپزن.
بعضی از آشا به روزها و مناسبت‌های خاصی ربطی نداره و به باورهای دینی و مذهبی مردم برمیگرده.
بانوان در اغلب شهرها و روستاهای کشورمون برای برآورده شدن حاجاتشون و برای خیرات در گذشتگان آش میپزن و بین اقوام و همسایه‌ها تقسیم میکنن. گاهی هم پختن آش بهانه برای دور همی ها و همکاری ها میشه.
وقتی کسی به سفر میره، همسایه ها جمع میشند و آش پشت پای اون فرد رو میپزند و به نوعی مرهمی بر دلتنگی اهل خانه میشند. یا کسی که به آرزوش رسیده آش نظری میپزه.
در شاهرود استان سمنان طبق باور مردم، صبح یا شب اول هر ماه برای اینکه رشته کار اعضای خانواده هر ماه در گردش باشه، آش رشته نظری پخته میشه و بعد این آش رو بین همسایه ها تقسیم میکنن. بعضی ها هم برای خوشیومنی کارشون مجلس روزه‌ای برپا میکنن.
در یزد و گنابات هم رسمه که در روز شنبه اول سال برای رونق کسب و کار آش رشته میپزند. در شیراز هم آش نظری حضرت ابوالفضل علیه السلام رو برای برآورده شدن حاجاتشون میپزند و همسایه ها و آشنایان و دوستان هم در پخت این آش نظری کمک میکنند.
وقتی آش آماده شد، اون رو در ظرفی میرزن و به عنوان نظری به در خونه ها میفرستن. باقی موندهش رو هم سر سفره صاحب نظر میذارن و همه دور سفره میشینن و بعد از خوندن روزه حضرت ابوالفضل علیه السلام همه مشغول خوردن این آش نظری میشن.
در کازرون استان فارس هم برای سلامتی کودک کودک، روز سوم یا هفتم تولد نوزاد یا بعد از چله تولدش آش عقیقه میپزند و پدر نوزاد در خانه با این آش از مهمانان پذیرایی میکنه. در بسیاری از مناطق ایران هم برای آسانتر دندان درآوردن کودک آش دندونی میپزند.
آش باران هم یکی دیگه از انواع آشه که در مراسم باران خواهی در بعضی از مناطق ایران پخته میشه که برای بند آمدن باران و به اصطلاح آفتاب خواهی هم پختن آش مرسومه. اهالی شهریار برای بند آمدن باران آشی به نام آش شیلان میپزن.
و اما در تهران هم پختن آش نزیه پنجتن رایجه و هرکس نیاز و حاجتی داشته باشه نذر میکنه که این آش رو بپزه و بین اقوام، دوستان و همسایه ها تقسیم کنه به این نیت که حاجتش برآورده بشه.
در منطقه تنکابون مازندران مردم برای برآورده شدن حاجاتشون آش دو یا آش سبزی میپزن و همسایه ها هم در پختن این آش نذری کمک میکنن.
عزیزان، به پایان آمدین دفتر، حکایت همچنان باقی است.
با افتخار به یاد داشته باشیم که فرهنگ غنی اصیل و متمدن ایران ما در جهان بی نظیره.
یارب که مرا صحبت جان بی تو مباد، انجام زمانه یک زمان بی تو مباد.
بر هستی من نام و نشان بی تو مباد، کوتاه کنم سخن جهان بی تو مباد.
ساده سلام گفتیم
و صمیمی میگیم خدا حافظ.
ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید. Thank you.